الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در فرمایش صاف اصول بود که واجب مطلق را تقسیم کرده بود به معلق و منجز. بله؟ نه مطلق را یه معلق منجز اون مطلق را تقسیم می کنم. عرض کردیم که فرمایش مرحوم صاف اصول یساعده ظاهر خطابات، خودشم شاید به این جهت التفات داشته که مثال میزنه، میگه اگر گفت اکرم زیدن ازا جا ایوم الجمعه میشه واجب مشروط، اگر بگوید اکرم زیدن یوم الجمعه میشه واجب معلق، ظاهرن خودشم التفات داشته که ظاهر خطابات مختلفن، بعضی از خطابات با واجب مشروط منطبقن، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظاهرش اینه که من استطاع شرط لله علی الناس واجب مشروط، و بعضی از خطابات نه اون شرط وجوب نیست، من شهد الشهر فلیصمه، شهد الشهر فلیصمه، وقتی شهود شهر کرد فلیصمه، فلیصم اون شهر را، وجوب صوم شهر قید ندارد، لازم نیست شهر بیاد هر روزش بیاد، نه همین که شهود شهر کردی فلیصمه. ظاهر خطابات مساعد اونیه که در صاف اصول فرموده و در فقه هم گاهی میگن دیگه، میگن ظاهر این واجب اینه که واجب معلقه، اینه نمیشه انکار کرد، بلکه مبادی احکام را نگاه بکنیم، ملاکات را نگاه بکنیم، مقتضای ملاکات هم همینه، ملاکات را تقسیم کردن به دو قسم، یا به تعبیر صحیح‌تر قیود را تقسیم کردن به دو قسم، یکی قیود اتصاف، یکی قیود استیفا. قیود اتصاف به قیودی میگن که تا شی مقید به اون قید نشود ملاکدار نمیشد، قید اتصاف شیعه به ملاک، به حسن، به قبح، مثل استطاعت که قید اتصاف حج است به وجوب. یک قیودی هم داریم که قیود استیفای هم، برای اینکه استیفا بکنیم ملاک را باید اون قید باشه، وجود خارجیش برای اینه که ملاک حاصل بشود، وگرنه اون فعل ملاک داره، چورا در خارجی وجود بدید چه ندید، مثل طهارت نسبت به نماز، زوال شمس شد نماز معطاره ملاک داره، چه شما وضو بگیری چه نگیری، چه تحقق خارجی پیدا بکنه طهارت چه نکنه، منتها اگر تحقق خارجی پیدا کرد اون ملاک را شما میتونی استیفا بکنی، تحقق خارجیش دخیل در استیفای ملاکه نه در اصل ملاک. نه نماز معطاره ملاک داره. گفتم کلمه تحقق خارجی رو اضافه کردم دیگه، اونجا تا استطاعت تحقق خارجی پیدا، همین فرق است یا نه؟ اونجا تا استطاعت تحقق خارجی پیدا نکنه حج ملاکدار نمیشه، اما اینجا طهارت چه تحقق خارجی پیدا بکنه چه نکنه نماز معطاره ملاک داره دیگه، ملاک لزومی دیگه، ملاک لزومی پیدا نمی کنه. نه نه، تا استطاعت خارجی پیدا نشود حج ملاک لزومی پیدا نمی کنه. محصل دخیل در استیفا یا عیب نداره؟ نه ملاک در خود حسه یا نه، نماز بدون طهارت که ملاک نداره. نه الفاظه، ببینید میگم یه واقعیت، این اگر استطاعت وجود خارجی پیدا نکند حج ملاک لزومی پیدا نمی کند. حج خود حج، اونجا حجه، حج ملاک لزوم پیدا نمی کند تا ساعت خارجن محقق بشود، ولی در طهارت چی طهارت خارجن محقق بشه چه نشه نماز معطاره ملاک داره. پس برای چی میخواییم تحقق طهارت را؟ برای استیفای ملاک. نه نه دیگه، تحقق خارجی قید اتصاف معناش اینه بدون تحقق خارجی او ملاکدار نیست. تحقق خارجی ما نمیخوایم وقتی زوال شمس شد نماز معطاره ملاکدار شد، چه تحققت طهارت اونم تتحقق. بخلاف شرایط و وجوب مادامی که محقق نشود اون ملاک محقق نیست. نصاب شرط وجوبه، تا نصاب در زکات خارجن محقق نشه ملاک وجوب زکات محقق نیست. این واقعیتیه که قیود دو جورن، قسمی تحقق خارجیشان دخیلن در اتصافو به ملاک، قسمی تحقق خارجیشان دخیل در اتصافو نیست. تحقق او لم یتحقق، او اتصاف به ملاک را داره. پس تحقق چه نقشی داره؟ تحقق در استیفا نقش داره. نه الان ملاک داره، شما خواهی وضو بگیر ما خواهی نگی. نه دیگه، ببین الان مستطیع اینا خیلی واضحه، الان مستطیع نیست حج در حق من هیچ ملاک لزومی نداره. حج در حق من هیچ ملاک لزومی نداره، چون استطاعت شرط وجوب و شرط اتصاف حج به ملاک. ولی زوال شمس که شد من چه وضو بگیرم چه نگیرم نماز معطاره در حق من ملاک داره. خود صلات هیچ ملاکی نداره. نه وجود خارجی، میگم اینا اصطلاحات، وجود خارجی طهارت دخیل نیست. حسه درسته، ذات در فعلی شدن ملاکش، ملاک الان فعلیت پیدا بکند طهارت خارجی دخیل نیست. شما چی طهارت خارجی داشته باشی چی نداشته باشی، نماز تابعت طهاره مقتضی برای وجوب داره. به خلاف استطاعت، تا استطاعت پیدا نشود حج مقتضی برای وجوب نداره. بعضی از قیود دخیلن در ثبوت مقتضی برای وجوب، بعضی از قیود دخیلن در فعلی شدن اون. اونا را اسمشان میگذارن شرایط اتصاف، اونا را اسمشان میگذارن شرایط استیفا، اونا را میگن شرایط وجوب، اینا را میگن شرایط واجب. واقعیت اینه که ما دو نوع قید داریم، قابل انکار نیست. خب وقتی دو نوع قید داریم نوبت به تقسیم صاف اصول میرسه. اون زمان متأخر خب دو جور ممکنه باشه. گاهی زمان متأخر ممکنه دخیل در اصل ملاک باشد، باید واجب را مشروط جلب کند. گاهی نه، ممکنه زمان متأخر دخیل در اصل ملاک نباشه، در استیفای ملاک باشه، خب باید وجوب را بالفعل جعل کنه. قیدی که دخیل در اتصافه اون شرط تکلیف لا محاله، چون دخیل در مقتضی اللولایی مقتضی اصلا نداره. قیدی که دخیل در استیفایه لا محاله، بایستی او را در نایی واجب بیاره، وجوب را باید مطلق جلب بکنه. حالا فرق نمی کنه، همونطور که در مقارنات اینجوریه، در شرایط متقدمه اینجوریه، متأخرم همینجورن دیگه. قیود متأخرم دو قسمن، بعضی قید اتصافن باید وجوب را نسبت به اونها مشروط جلب بکنه، گاهی قید اتصافن وجوب را نسبت به اونا باید مطلق جلب کند. پس این فرمایش صاف اصول هم مقتضای اختلاف ظواهر خطابات است و هم مقتضای اختلاف حقیقت ملاکات، هم ظواهر خطابات مساعدش است هم حقیقت ملاکات. اینه که قول به واجب معلق یه قول صحیح و تمامیه اگر بتونیم اون اشکالات آتی رو دفع بکنیم. این ما یتعلق به تحریر کلام مرحوم صاف اصول، که البته حالا اوناش دیگه میاد که یترتب بر این که دو قسمه، یترتب این ثمره که اگر از قسمی بود که وجوب مشروط بود، قید اتصاف بود، مقدماتش واجب التحصیل نیست، مقدمات وجودیش، و اگر نه قید واجب بود، وجوب بالفعل بود، مقدمات واجبه، که از همین راه مشکله اون مقدماتی که قبل از واجب وجوب پیدا کردن در شریعت، در نص، در فتوا، به همین بیان اونها رو حل کرده که داستانش سیاتی تفصیلا. خب این فرمایش صاحب فصول. نه، اون دو جوره میرسیم، اونها بیانش میکنیم، اینا در ذهن بیان میشه. نه نه، گاهی هم باید خودش بیاد تا من بتونم استیفا بکنم. قدرت دخیل در اصل ملاک نیست که، نه. وجوب نیست، نه که ملاک هست، ملاک هست، نه، اون قدرت شرعی بود که دخیل در ملاک بود، قدرت عقلی دخیل در ملاک نبود. عیب ندارم، اگر قدرت نداشت ملاک هست، وجوب نیست. خب این ما یتعلق به بیان فرمایش صاف اصول که باز در ادامه هنوز واضح تر خواهد شد. مرحوم آخون اشکال ضعیفی کرده، یه شوخیش اینه که نمیخواسته حرف صاف اصول را بپذیره، بنا نبوده که صرف صاف اصول را بپذیره، آمده اونم یمکن و آخرش ففهم و اشکال ضعیفی کرده به مرحوم صاف اصول. و اون اشکال ضعیفش خودشم اشاره کرده، گفته اولش بوده یمکن، آخرش گفته ففهم. اون اینه که به صاف اصول گفته که تقسیم شما لغوه که واجب یا معلقه یا منجز، اثری نداره. اثر وجوب مقدمه، اثر وجوب مقدمه مال وجوب فعلی ذل مقدمه یه، که اگر وجوب ذل مقدمه فعلی شد وجوبونم فعلی میشه. حالا میخوای واجبش فعلی باشه یا واجبش استقبالی باشه اثر نداره. اگر وجوب بالفعل است مقدمات وجوب فعلی دارن، واجب استقبالی یا حالی. اگر وجوب مشروطه، وجوب مقدمه مشروطه. این تقسیم واجب به استقبالی و حالی هیچ اثری نداره. به این بیان آمده حرف صاف اصول رو کنار زده، گفته اینا و الا خب بنا باشه تقسیم بکنیم. خیلی در عبادات واجبات یا عبادی هن یا غیر عبادی هن، میشه یه تقسیمی جوری هم کرد. واجبات یا مربوط به زنان هن یا مربوط به مردان هن. تقسیم خیلی می و تقسیم باید اثر داشته باشه. این تقسیم شما واجب به معلق و منجز هیچ خاصیتی نداره. از این را آمده و فرمایش اصول رو کنار گذاشته، ولیکن فرمده ففهم این اشکال فی غایت ضعفه. خود مرحوم آخون یکی از راه های حل اون مشکله را که بعضی از مقدمات واجب شدن قبل از آمدن ذل مقدمه، یکی از راه حلا را خودش واجب، همین واجب معلق قرار داده. یک راهش گفته همینه. چجور فرموده مرحوم آخون؟ حالا برای وجوب مقدمه اثری نداشته باشد، ولی خب اثر که داره دیگه. تقسیم واجب به معلق و منجز حل میکنه مشکله اون مقدمات را. خود آخون همین از همین تقسیم استفاده کرده و گفته که یکی از راه‌های حل اون مشکله قول به واجب معلقه. من تا گفتم منحصر نیست، رای دیگه هم داریم. خب همین خودش یک ثمره. مضافاً به این که این که مرحوم آخون می‌فرماید ثمره مال وجوب فعلیه یا وجوب مشروطه، ثمره بار نمی‌شود بر واجب حالی باشه یا استقبالی، هیچ ثمره‌ای نداره. میگیم باشه، ثمره‌ای نداشته باشه. ثمره مال وجوب دیگه. خب تقسیم صاف اصول برای ما معین میکنه کجاها وجود فعلیه کجاها فعلی نیست. مهمه دیگه. اصل اشکال برای آخون اینه، تقسیم واجب به معلق و منجز اثری نداره، اثر مال خود وجوبه که فعلی است یا نه. خب کجا وجود فعلیه کجا فعلی نیست؟ چجور شما تقسیم کردید واجب را به مطلق و مشروط، بعد گفتید مشروط چون وجوبش فعلیه، وجوبش مشروطه، وجوب مقدمه مشروطه. خب صاحب فصول همین کار را میکنه، میگه واجب یا معلقه یا منجز یعنی معلقه یعنی وجوبش بالفعله، میخواد تثبیت بکند که در واجب معلق وجوب بالفعله تا بتونه بگه پس وجوب و مقدمش بالفعله. اونم در همین راستا داره حرکت میکنه، میخواد در معلق یک کاری بکنه که از وجوب مشروط خارجش بکند. تلاش مرحوم صاف اصول اینه که یک قسمی از اونهایی که شما فکر میکنی واجب مشروطه وجوبش نیامده، بعد اشکال میکنید چرا مقدماتش واجبه، میخواد یک قسمی از اون واجبای مشروط به خیال شما را از مشروط بودن خارج بکنه، بگه نه واجب مطلقه وجوبش فعلیه پس مقدمات رجوع فعلی داره. کلام معروم آخون در راستای بحث مقدمه واجبه. میخواد تلاشش اینه که وجوب این وجوب اون که واجبش استقبالیت، تلاشش اینه که اون وجوب را فعلی بکنه تا نتیجه بگیره. پس مقدمات رجوع فعلی داره، کاملا مرتبط بحثه. و این فرمایش معروم آخون میگم بنا نبوده که گاگای من اینجورا، شما هم که مباحثه میکنید ببینید حرف طرف حرف خوبیه ولی نمیخوای بپذیری، که ممکنه اینجور اشکال بکنیم، ممکنه بله، ولی ته دلت اینه که حرف درسته. ممکنه گاهی یکی اینجور بعضی ممکنه نیخال ممکنه یکی اینجور اشکال بکنم، او که دیگه ضعیفتر. این معناش اینه که حرف درست، مرحوم آخون این حرف را درست میداند، کلام صاحب منتها دیالا اعتراف نکرده که نعم ما قال صاف اصول، او اعتراف نکرده ولی در نهایت حرف صاف اصول را پذیرفته. خب بعد وارد اشکالاتی شده که بر این واجب معلق شده و اون اشکالات را جواب داده. بعد توضیح واجب معلق چیست، ثمره داره، تقسیمش بلا ثمره نیست، وارد میشیم در اصل بحث که آیا واجب معلق ممکنه یا محاله. بعضی واجب معلق را محال میدانند، منهم مرحوم نهاوندی میگن در تشریح الاصول، آخون از نهاوندی نقل کرده، نهاوندی گفته واجب معلق محاله. همین که اشکالات را میاد دفع میکنه دلش به واجب معلق هستی. فرمایش نهاوندی سه تا مقدمه داره. فرموده که ایجاب شارع لیس الا ارادته للفعل تشریعا، میگن احکام شرعیه ارادات تشریعیه، حقیقت ایجاب اینه، اراده مولا هست فعل غیر را، که اسم این اراده مولا فعل غیر را میگذارن اراده تشریعیه، در مقابل اراده تکوینیه که انسان اراده میکنه فعل نفس را. لیس حقیقت ایجاب الا الاراده التشریعیه، یعنی اراده صدور الفعل عن الغیر باختیاره و ارادته. خب یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است، نعلن به نعل. فقط فرقش اینه که در تکوینیه اراده به فعل نفس است، اینجا به فعل غیره. علی اراده تشریعیه به منزلت الارادت تکوینیه، با این فرق کوچیکی که داره. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم اینه که انفکاک مراد از اراده تکوینیه محاله. شما اراده کردی فیحصل المراد، دیگه اراده تکوینی چیه؟ الشوق الاکید المحرک للعضلات، الشوق الاکید المحرک للعضلات. خب وقتی محرک عضلات شد پس مرادم محقق شد دیگه. انفکاک اراده تکوینیه از مراد تکوینی محال است. خب این سه مقدمه را کنار هم بگذارید، پس این که وجوب الان باشه، ایجاب وجوب الان، واجب در آینده محاله. چون ایجاب لیس الا اراده او، اراده او تشریعن مثل ارادهش از تکوینن، اراده تکوینی لا ینفک، پس اراده تشریعی هم لا ینفک، پس وجوب از واجب لا ینفک. خب این منسوجاتیه که مرحوم خوشش نیامده، مرحوم آخون با این که میگن آدم فاضلی بوده، آدم ملایی بوده، ولی آخون از این حرفای صاحب تشریح الاصول خوشش نیامده، بعضی تعبیرات که در کلامش آورده تعبیرات تندیه، میگه اونی را که او را در غلط انداخته، این تعبیر تنده. بله؟ اشکال در اشکال واجب مشهود وجوب الان نیست که، وجوب در اون زمانه انفکاک ندارن که، واجب مشروط مشهوری شیخ گذشت گفتیم اگر اجوری که آخون نسبت داد واجب مشروط شیخ میشه واجب معلق، همون بر اشار بر معلق در حقیقت نه بر مشروط. خب این سه تا مقدمه‌ای که مرحوم نهاوندی چیده و انفکاک وجوب را از واجب محال دانسته، گفتم نمیشه وجوب بالفعل باشد واجب در آینده باشی، نمیشه محالا. ولیکن این فرمایشات نادرسته. اما مقدمه اولا را مرحوم آخون به اصطلاح چیزی نگفته، قبول داره اصلا مقدمه اولا را که حقیقت ایجاب عبارت از اراده و که حرمت عبارت از کراهت، حقیقت شمینایم دیگه، اینو دست نزده. ولیکن در ذهن ما اینه که این که ایجاب اراده باشه، حرمت کراهت باشه، که آغازی هم در متأخرین هم اون بیان کرد که حقیقت ایجاب اراده مبرزه، حقیقت حرمت کراهت مبرزه، گفتیم ذهن عرفی ما اینا رو میپذیره، نه ایجاب حرمت اینا امور اعتباریه، حقیقتشون به اراده و کراهت بر نمیگرده. اینا ما بحث کردیم، اراده را فرض کردن شوق اکید در اینجا فعلا ما بحث خواهیم کرد. حالا اینا فرض کردن الاراده ای شوق الاکید المستتبع للعضلات، نه ما گفتیم در احکام بین رایج احکام در موالی عرفی و عبید عرفی هم هست، اینجور نیست که هر چی را واجب کرده فاراده او به معنا فشتاقه او، نه اصلا ممکنه مبغوزش باشه امر بکنه، امر اعتباریه دیگه، تکلیفش بکنه، اصلا مبغوزه که بیفته تو چا، میگه خودت بنداز تو چا. پشت امر یه اراده یه کراهته، یا اصلا حقیقت امر آغاز، یا اصلا یه حقیقت امر، نه پشتش نه حقیقتش. ان الاحکام الشرعیه امور اعتباریه اعتبر الشارع به خاطر یه مسئله ای که در بین بوده، بر طبقش اراده یا کراهت، نه اینجور چیزا را موالی عرفی همین جوریه. بله خیلی اوقات دوست داره آب آوردن را، اشتیاق داره، شوق اکید داره، میگه آب بیار، اینو قبول داریم، ولی اینجور نیست آب بیار همیشه معناشی باشه که اردتون، نه ممکنم یه جای دنگش گرفته امر کنه به چیزی که مبغوزش هست، شوق اکیدی نداره، اصلا در مولای حقیقی شوق اکید یه مشکل دیگه ای داره، لذا مرحوم آخوند گیر کرده، بعد گفته خب شوق اکید که در خدا معنا نداره، در نفس نل بلوی واقعا باور کردنیه که یعنی این احکام شرعیه مناشش ارادات و کراهات پیغمبر رسول هرچی خدا گفته بگو میگم چه کار داریم ما کراهت داریم یا اراده داریم؟ لیس علی الرسول الا البلاغ. ای که پیغمبرم کراهت پیدا میکنه، پیغمبرم اراده پیدا میکنه، چیه؟ خدا گفته بگو منم میگم، بیش از این نیست. مصلحت هست، نه یه مبرراتی در بین هست، ولی شوق اکید داره. اینها رو ما این کار داریم. فعلا میگم مفروض کلام آخون اینه که الاراده و شوق الاکید المستطبل حرکت، اینجور شوقی پشت امر باشه یا حقیقت امر باشه که آغازی ها میگن نتونستیم باور کنیم. اوامر شرعیه، نواهی شرعیه یه تکالیفی هم بر عهده عباد، بیش از این نمیتونیم. بله یه مبرراتی داره، یه حب و بغضی هم بگو داره، اما اراده اجوری کراهت اونجوری را نتونستیم باور کنیم. نشد. انشا خودش یه فعل ارادیه، متعلق انشار داریم صحبت میکنیم، نه خود انشارا. انشای خداوند اراده کرده، انشار انشا کرده، بس نداریم. خب این مقدمه اولایی باشه، باز یه جای دیگه بحث میکنیم. ما تو ذهن من اینه که احکام شرعیه نه حقیقتشون ارادات و کراهات مبرزه هن که آغازی ها میگه که آخوندم تو ذهن شمی بوده، و نه هم از مبادیشان اراده و کراهت به همین معناها، نه از مبادیه نه حقیقتشون هست، یه سلسله تکالیف و امور اعتباریه هن بر عهده عباد گذاشته شدن دیگه، اصلا این حرفا نمیاد دیگه. انفکاک امر اعتباری که وجوبه از واجب مشکلی نداره دیگه. این اولا. ثانیا یعنی مقدمه دومی که ایشان فرموده، اراده تشریعیه به منزله اراده تکوینیه، کما این که اراده تکوینیه لا ینفک لا تنفک عن المراد، کذا اراده تشریعیه ابتدا اون منظر علیه بحث میکنیم که سومیه، اراده تکوینیه لا تنفک عن المراد. مرحوم آخون گفته چرا لا تنفک عن المراد؟ این که تعریف کردن اراده را از شوق الاکید المحرک للعضلات، گفته که اولا قوام اراده میگیم به همین محرکیت، محرکیت بالفعل که ظاهر مشتق تلبس بالمبدأ، الشوق الاكيد المحرك، المحرك بالفعل، اول همین رو قبول میکنید. اما این که گفتن الشوق الاكيد المحرك للعضلات، معناش نیست که محرك بالفعل باشه به عضلات به مراد، نه، این عامه. الشوق الاكيد المحرك نحو المراد، ولو به مقدماتش الان تحریک بکنه. اراده داری ز المقدمه را، اراده بالفعل داری، یعنی شوق اکید داری به ز المقدمه، این شوق اکیدت محرک بالفعل عضلاتت را، اما عضلاتت را به خود مراد یا نحو المراد به سمت مراد ولو به مقدماتش. میگه اینم شامل میشه دیگه. کثیر اما میگه وجدان همین جوره، مرادهایی که مقدماتی دارن، باید اول مقدمات انجام بدم. اراده کرده زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها را، اراده کرده بالفعل، این اراده شوق اکید است به زیارت اون حضرت، محرک عضلات هست که را بری مقدمات رو طی کنی بری به اونجا. نگی آقا ارادم او وقت میاد، اینو میگفته نگی. چرا؟ که اراده را میگن الشوق الاکید المحرک للعضلات، فکر کرده این محرکیت باید بالفعل باشه، اینم اشتباهش اینجا بوده. در حالی که اونها که اراده را معنا میکنن الشوق الاکید المحرک، این محرک عنوان مشیره، این در بحث مشتق گذشت، گاهی عنوان را اخذ می کنن به ما هو مشیرون، خودش دخالت نداره، میگه اون کلا سفیده را اکرامش کن، کلا سفیدیش دخالت نداره، سیام بود میگفت کلا سیاهی را، عنوان مشیره، میگه محرک عنوان مشیره، میخوان اینو بگد، اونا میخوان اینجور صحبت کنن. میگه تصور میکنی، تصدیق میکنی، جزم و فایده پیدا میکنی، بعد شوق پیدا میکنی، آرام آرام بر اثر تصوراتت، تخیلاتت، شوق اکید میشود، اکید میشود، اکید میشود، تا برسد به مرحله محرکیت، وقت میشه اراده. اون که رسید به مرحله محرکیت، عنوان مشیر به اون مرتبه، اون مرتبه اکیدی که لولا المانع شما را حرکت میداد به مراد، ولی چه بسا هم مانع داری، اراده داری، ولی مراد را نمیتونی بیاری. مرموم آخون اصلا هیچ مقدمه هم در کار نیست، اصلا هیچ تحریکی به مقدمات هم نیست، اراده داری، اون دستت بسته، اراده داری که زواج بکنی با دختر فلان، شوق اکید داری، میسوزی در فراقش، یه دستم هم بسته، هیچ کاری نمیتونم بکنم، به هیچ تحریکت نمیکنم، ولی ارادم داری. اراده شوق اکید محرک عضلات، یعنی به یک اشاره به مرتبه اکیده، اکیده ای که لولا مانع حرکت میکرد، ولی چون مانع داره حرکت نمی کنن. اینه که انفکاک اراده، اراده بالفعل از مراد در تکوینیات به مکان من الامکان. ایشان مریم مرحوم نهاوندی درست نفهمیده حرف اونها را که اراده را معنا می کردن از شوق الاکید المحرک للعضلات، اون را درست نفهمیده. محرک عنوان مشیره، نه تحریک فعلی مراد نیست. بل وجدان یه جاهای اراده هست، شوق بسیار اکیده ولی اعمالش مانع داره. مردمم میگن آره اراده کردم ولی خب در هر دری زدم بسته بود باز نشد. اینه که انفکاک اراده از مراد تکوینی اصلا عیبی نداره. حالا شما بگو وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینیه، خب باش، در اراده تکوینی انفکاک لا بسه، پس در اراده تشریعی هم لا بس. بالاتر اون حرف مقدمی ثانیه را ابطال کرده مرحوم آخون، گفته اصلا شما بگو در اراده تکوینی انفکاک اراده از مراد محاله، ولی کی گفته وزان اراده تشریعی وزان ای؟ کدام آیه کدام روایت؟ اصلا انفکاک اراده تشریعی از مراد تشریعی ضروریه، او طرفش محاله، عدم انفکاک محاله، باید انفکاک داشته باشن. انفکاک اراده تشریعی از مراد تشریعی لابد، ناگزیره، ضروریه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره مکلف باید تصور بکنه اراده مولا را، تصدیق باید بکنه، باید جزم و فایده پیدا بکنه، باید داعی بر امتثال پیدا بکنه. آسیا داعی پیدا نکرد، کی بعد سمت مراد حرکت میکنه؟ باید این تصورات، ولی زمان کوتاه، شما بگو آقا این زود، یه زمان کوتاهی باش، باید این زمان کوتاه برسه تا اراده تشریعی مولا به مراد محقق بشود. اینه که ولو ما بگوییم اراده تکوینی از مراد تکوینی محال است انفکاک پیدا بکند، در اراده تشریعی عکسش میگیم، میگیم عدم انفکاک محاله، باید اراده فاصله باید فاصله بشود برهان، چون بدون تصورات امکان نداره. اراده مولا، اراده کردم مولا، من هنوز تصور نکردم حرکت کنم، معقول نیست. اینه که این فرمایش نهاوندی که فرموده اشکال اول واجب معلق محال است، چون انفکاک وجوب از واجب محال است، از اون جهت که وجوب اراده تشریعی است، گفتیم غلطه. اراده تشریعی وزانش وزان اراده تکوینی است، اینم غلطه. اراده تکوینی لا ینفک، اینم غلطه. اینه که فرمایش مرون هاوندی اصل اساسی نداره. اینم که ما این را بحث کردیم، چون کفایه دیگه، باید ما کفایه را صحبت بکنیم. یه مناقشت و ماهی در کلمات آخون هست، اونها هم لیس به مهم ملاحظه بفرمایید، ادامه کلام اشکالات دیگری که بر واجب معلق شده فرمایید، اشکالات دیگه، اشکال اول، اشکال دوم.